ثم أشرنا إلى موقيدة من نفس الحام هو الأغل الفحال بقوله عالم الأمر وضع أغلين يؤد من خارجين أعم إذ للذهن أم كمان من الذهني من وجهين أعم إذ سوادق قضايا صدقا وفي كواذبين وحقين ترى بحث در باره اقسام قضایا بود به تقسیم خارجیه حقیقیه و ذهنیه. در قضایای خارجیه بنابر تعریف مرحوم حاجی هر سکر و قضایای خارجیه چون قضایای خارجیه به افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود میدونن، ولی بعضی دیگر قضایای خارجیه رو به افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود ولو اینکه از صنف این وجود نباشن و به نوع دیگر و به کیفیت دیگر باشن میدونن. و در مقابل قضایای حقیقیه را به قضایایی اطلاق میکنن که محمول بر موضوع به لحاظ ذات موضوع و به لحاظ ماهیت موضوع رفته، نه به لحاظ وجود خارجی و نه به لحاظ افراد محققه و مقدره. و قسم سوم قضایای ذهنی است که در این قضایا اون حمل محمول بر موضوع فقط در ذهن و مقولات ثانیه در هم زمینه داخل در قضایای ذهنی هستند، مانند کل نوع کلی یا فرض کنند که الانسان نوع الحیوانی جنس. این قضایایی که هیچ وجود خارجی ندارم و نسبت خارجی ندارم. وقت میگیم الانسان حیوان ناطق، این ممکنه بگیم که خود در خارج مصداقی برای این حیوانیت و انسانیت هست، ولی وقتی بگیم الانسان نوع دیگه در خارج نوعیت معنی نداره. این ظرف اختصاصش در ذهن و همینطور ظرف گروه که در معقولات ثانی هست. نقطه ای که در اینجا هست این است که ملاک صدق و حقانیت و کذب در قضایا به چه نحوه. در قضایای شخصی عرض شد که ملاک صدق به عالم خارجه و همینطور در قضایای خارجیه که عالم خارج مرآت است برای افراد مقدرات وجود، چه بنابر اعتقاد بو علی و چه بنابر علی خانجی حتی فرق نمی کنه. و ملاک در قضایای حقیقی ارز کنم که ملاک صدقش عبارت است از انتباقش با همون نفس الامر به نفس الامر به حدود ماهوی شیع برمیگرده و ملاک در قضایای ذهنی هم که خود ذهن در اینجا یه مطلبی که به ذهن میرسه این است که این آیانی که فرمودن ملاک در قضایای حقیقیه یا در قضایای مخصوصا حالا حقیقیه چون در بحث ذهنیه یه مطلب جداگانه این ملاکش نفس الامره این به چه معنیست؟ ملاک سفره در قضیه به اعتبار نفس الامره، یعنی وقتی که من میگم الانسان و نوعه، ممکنه شخصی بگه این قضیه اشتباه، یکی میگه این قضیه راست. در اینجا انطباق این قضیه با چه واقعیتی موجب صادقیت قضیه و عدم انطباقش موجب کاذبیت میشه. مرحوم حاجی میفرماید که اون حد ذات، اون حدود ذاتیه این موضوع، اون ملاک برای صرف تعلق این حکم است به اون موضوع. خوبی، میام سوال میکنیم که از چه راهی ما این حدود ذاتی رو تشخیص بدیم؟ از کجا بدونیم که الان این موضوع دارای یک همچنین حدی هست تا اینکه این محلول را و این نوع را ما برای این انسان تعریف کنیم؟ یعنی به عبارت دیگر، در یک فضیله حقیقیه ما چه انتباهی بین این قضیه و بین اون نفس الامر مقایل هستیم و ما به چه نحو به نفس الامر دسترسی داریم؟ و غیر از این است که نفس الامر یه قضیه ایست که در ذهنه. پس بنابراین شما باید ملاک صرفه در قضایای حقیقیه رو به ذهن برگردید و بگید که قضیه الانسان و نوعون در صورتی صادقه که با اون قضایای ذهنی ما هم مرتبط باشه. میام سراغ قضایای ذهنیه. قضایای ذهنیه اینها چه عرض کنم که با خارج اینها چه ملاک صرفی دارن؟ به نظر میرسه که مطلب رو به این نه حل کنیم و بگیم که اون حدود ذاتیه یعنی شیء که اینها همونطوری که مرحوم حاجی فرمودن درسته، حد ذات شیء این ملاک برای صد و انطباق قضایا به او هست. به عبارت دیگر ما اون برداشتی که از انسان داریم، اگر اون برداشت ما صحیح باشه، بنابراین الانسان نوع هم صحیح خواهد. و اگر گفتیم الانسان و لیسر نوعه، با اون برداشت ما مطابق در نمیاد و این انسان و لیسر به نوعه کاذب خواهد بود. بناهن علی هذا ما بحث رو باید ببریم روی اون نفس الامر، اون نفس الامر چگونه به دست میاد و تصورات ما و تصدیقات ما نسبت به موضوع یا نسبت به محمول در نفس الامر چگونه است که از ترکیب این دو قضیهی به دست میاد، یا این قضیه منطبق است با اون نفس الامر یا منطبق نیست. همونطوری که روز گذشته عرض شد، ملاک صرف در قضایای حقیقیه بالاخره و بالمعال برگشتش به خارج، یعنی تا ما از خارج یک عرض میشود که مرآتی در ذهن خودمون تصویر نکنیم، هیچ وقت به حدود ذاتی شرفه نمیبرید. شما برای ادراک انسان خواهی نخواهی باید به یک جزئیاتی متشبث بشید، با حسب خصوصیات اون جزئیات یک اشتراکی پیدا کنید و با حل میشود که اتکال بر اون وجهه ممیزه بین اونها یک فصلی پیدا بکنید. اسم اون فصل رو نوع میذارید، اسم اون رو جنس میذارید، اون رو مرآت برای خصوصیات شخصیه هر جزئی که در تحت اون پلیس قرار میگیرد. در هر صورت اون نوعی رو که شما در ذهن آوردید از نظر به قضایای جزئیه پیدا شده، جنسی رو که شما ادراک کردید از قضایای جزئی است، از همینطور اعراض همینطور، تمام اینها عبارتند از ادراک یک معنای کلی که اون مرآت و عنوان مشیر است برای اون به اصطلاح جهات جزئیه در هر جزئی. در این صورت ما میتونیم بگیم برداشت ما از یک موضوع برداشت کاملی میشه البته به نسبت، و وقتی که اون برداشت کامل شد قضایایی که ما اون قضایا را به وجود میاریم و از ترکیب موضوع و محمولی قضیه درست میکنیم، با این برداشت ما اگر منطبق شد قضایا میشه ثابت، اگر منطبق نشد قضایا میشه ثابت. یعنی اگر ما انسانی که در ذهن داریم اون انسان به اون حدود ماهوی خودش کاملا پی برده بودیم، بنابراین این الانسان نوعان میشه صادق، و الا اگر اون انسان به اون حدود ماهوی کاملا پی نبردیم، اگر بگیم الانسان نوعان، این معلق میمونه، نه صادقه و نه کاملا. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز اون حدود اون موضوع یا اون محمود برای ما روشن نشده. چون روشن نشده در عالم ثبوت یا صادقه یا کاذبه، اما در عالم اثبات ما نمیتونیم بهش بکنیم کنیم. بله وقتی که قضایا برای ما روشن شد، اون وقت قضیه ای که منطبقه بر اون قضایا هست یا صادق برمیاد در عالم اثبات یا کاذب برمیاد. این مربوط به قضایای حقیقی با این بیانی که عرض شد، که البته حاجی در اینجا به این بیانه. مسئله دیگر میمونه قضایای ذهنی. ما یه قضایایی داریم که این قضایا قضایای ذهنی هستن، یعنی به طور کلی ظرف اتصاف اونها و ظرف اولیشون در ذهن است، همچون قضایای حقیقی. منتها صحبت در این است که این قضایای ذهنی ما، این قضایا چگونه ارتباطی با خارج ندارن. پس اون که من با اون مثال میگم الکلیو و مایست و علا کسیرون، یا اینکه فرض بکنید که انوعو، مثلا فرض بکنید که جامعان فصل و جنس. این که میگیم انوعو جامعو فصل و جنس، مجموع فصل و جنس، این الان یه قضیه ذهنی است. این قضیه ذهنی ما به اضافه خارجی نداره، یعنی خود نوع یک امر ذهنی است و پرداخت ذهن و انتزاع ذهن. محمولش هم که جامع بین فصل و جنس، اون هم خب یک محمولی است که در خارج اصلا وجود نداره. میخوایم ببینیم که این قضیه ذهنی ما، این قضیه آیا صادقه یا این قضیه عرض کنم حضورتون که تازه. بعضی ها آمدن فرمودن که ملاک در صفر قضیه ذهنی خود وجود ذهن است. یعنی اگر من بگم انو و مجموع الفصل و الجنس، ممکنه کسی ایراد بگیره، خب این حرفی که شما زدید ممکن دروغ باشه. من چه راهی برای اثبات صفر این قضیه دارم که ارائه بدم؟ و ملاک برای انطباق این قضیه با اون واقع چیست؟ یعنی واقع در اینجا چیست که من منطبق بکنم؟ یه وقتی میگم در اینجا ضبط وجود داره، خب این در اینجا روشنه، یه ضبطی در اینجا هست که ما داریم نگاه میکنیم به این ضبط بالعیان و بالبداهه حکم میکنیم به وجود این. این میشه قضیه ساده. ولی یه وقتی ما چیزی در دست نداریم تا با او این قضیه خودمون رو محک بزنیم، بسنجیم انو و مجموع الفصل و الجنس، آیا در خارج چیزی شما به من نشون میتونید بدید که نوع جنس و فصل با هم دیگه ترکیب شدن نوع؟ شما بگید بفرمایید این قضیه با این که در خارج مرتبه، شما نمیتونید نشون بدید. پس بنابراین در خارج که نبود، اومدیم سراغ ذهن. در ذهن مرحوم حاج بعضی ها فرمودن که ملاک در این قضیه ذهنی خود ذهن، البته مرحوم حاجی به نفس الامر تعبیر آوردن و من خیال میکنم که این نظر مرحوم حاجی صحیح باشه. بعضی آمدن اینطور قضیه رو حل کردن که ملاک در قضایای ذهنی خود وجود ذهن، یعنی ذهن یکی از عالم اعیان. اعیان عالم اعیان چی هستن؟ عوالم متعددی هستن. یه عالم اعیان مجردات داریم، یه عالم اعیان برزخ داریم، یه عالم اعیان ماده داریم، اینا همه چی هستن؟ عین هستن. یه عالم اعیان، عالم اعیان ذهن. ذهن خودش یکی از واقعیات در عالم وجوده. ما که نمیتونیم این کار بکنیم. اون چرا که در ذهنم تحقق پیدا میکند، اون میشه در عالم اعیان. عالم اعیان خارج چی هستن؟ همین عالم ماده و مکان و زمان هم دیگه. هر چیزی که در عالم خارج وجود پیدا کنه، یکی از عالم اعیان خارج رو تشکیل میده. سنگ و زمین و آسمان و دریا و حجر و شجر و سمک و سما و تمام اینها جزئیات عالم اعیان خارجی هستن. موجوداتی که در ذهن ما هم نقش میبندن، اینها یکی از عالم اعیان ذهن هستن. بنابراین آنچه که در ذهن ما نقش میبندد، اون موجودی است که وجود خارجی پیدا کرده، نه وجود خارجی که شما تو دستتون بگیرید، نه، وجود خارجی که در عالم خارج که همون عالم ذهن هست، این یک وجودی پیدا کرده. حالا من باب مثال، ما آمدیم در ذهن خودمون نوع را تصور کردیم، جنس و فصل را تصور کردیم، بعد این وجود انسان را که در ذهن آوردیم، این یک وجود چیه؟ یک وجود اعیانیه. وجود نوع، جنس و فصل را هم که در ذهن تصور کردیم، اینم وجود اعیانی میشه. بعد اون وقت میگیم یه قضیه درست میکنیم، میگیم ال انسانو ان نوع مجموع من الفصل و الجنس. این یه قضیه هست یا نه؟ خب تو میگه آقا این قضیه دروغه، من میگم نه آقا این قضیه راسته. میگه آقا از کجا این قضیه راسته؟ میگم به خاطر این است که من این قضیه یا من یک وجود ذهنی داشته قبلا، چون وجود ذهنی داشته الان با اون وجود ذهنی من منطبقه. اما اگر من باقا مثال من معنای فصل را و معنای جنس را چیز دیگری میدانستم، بعد شما بگید الانسان و مجموع من الفصل و الجنس، میگم نه آقا قضیه قضیه فاضله. چرا؟ چون با اون وجود قبلی تصوری من از نوع و از جنس و از فصل چیه؟ مخالفه. پس بنابراین فرمودن قضایای ذهنی قضایایی است که با خود ذهن، یعنی با وجود ذهن چی باشه؟ منطبق باشه. اشکالی که بر این حرف وارد میشه این است که ذهن هر کسی به مقتضای تصوراتی که داره ممکنه تفاوت داشته باشه. من منظورم از فصل یک چیزه، منظورم از جنس یک چیزه، تصور من. لذا در تعاریف خیلی اختلاف موجوده. بعضی ها تعاریف عرضی را بر جوهری هم کردن، بعضی ها تعاریف جوهری را بر عرض هم کردن، و بعضی ها اصلا آمدن یک امر جوهری را از واقع وجود گرفتن. پس نوع که منبال مثال اصلا در باب حرکت، این در باب حرکت یک مسئله خیلی مهم و دقیقی است. آمدن بعضی ها حرکت را یک وجود گرفتن، یعنی یکی از معنها وجودات آمدن گرفتن، و اصلا نه داخل در مقوله عرض آوردن و نه داخل در مقوله جوهر آوردن. شما میبینید یک مسئله به این مهمی که وجوده، این رو آوردن و احکام جوهری و احکام عرضی بهش دادن، در حالتی که همونطوری که قبلا خدمتتون عرض شد، بل اجمال هیچ وجودی که به نحوه در بیاد و به خصوصیت در بیاد امکان نداره که یک وجود ماهوی به خودش نگیره. حتی در مجردات هم همین حرف رو میزنن، منتها در مجردات جهت رتبی در اونجا وجود ماهوی هست، نه در جهت جنس و فصل. ولی حرکت که یک حرکت امر مادی است و در عالم ماده انجام میشه، اگر این داخل در مقوله وجود باشه، باید یک از میشود که حدود ماهوی وجودی به خودش بگیره. یعنی همونطوری که انسان این یک حدود ماهوی داره که عبارت از جنس و فصله، حرکت هم باید داشته باشه. یا شما اینه از عرض بگیری، خب حدود عرضی درش باشه، یا از جوهر بگیری حدود جوهر. اینی که یک وجود به وجود ماده در بیا ولی در این حال هیچ یک از تعاریف ماده را نداشته باشه، این امکان نداره، امکان نداره باشه. ولی همونطوری که من عرض کردم خدمتتون، ما حرکت از مقوله چی میگیریم؟ وضع امکان. از مقوله وضع که گرفتیم ما دیگه در فرصه هستیم.
و شما در اینجا ببینید برداشتی که آمده از حرکت شده دو برداشت کاملا متضاد دیگه. یک برداشت این است که این حدود ماهوی داره، حالا یا مقوله 11 یا اینکه اصلا از مقوله از مقولات خارجه، بلکه از مقوله وجوده، یعنی داخل در تحت مقوله نیست. حالا بگیم یا مقوله رو ما هم بگیم از مقوله وجوده، بالاخره از حدود ماهوی میره بیرون، حرکت میره بیرون وقتی که رفته. حالا بنابراین اگر من گفتم الحرکت ماهو، شما آمدید گفتی که الحرکت و عرضون، آیا این حرکت که میگیم عرضه با کدام واقعیت منطبق باید باشه تا اینکه صادق باشه یا صادق؟ اگر ما منظورمون از نفس الامر خود ذهن باشه، خب یه ذهن میاد میگه این حرکت از مقوله عرضه، یکی میاد میگه این حرکت از مقوله جوهره، در یه سوه هم میاد میگه نه آقا جون، نه از این نه از اون، بلکه حرکت از مقوله وجوده. پس با کدام ذهن این رو ما بسنجیم؟ اینهایی که آمدن گفتن که ملاک صفر قضایای ذهنی خود وجود ذهنه، خود ذهنه، ما میگیم الان ازمان در اینجا تفاوت داره. یکی میگه حرکت از مقوله وضعه، همچون بنده تبیر سراب ها تخیر عبد آسی، من میگم از مقوله وضعه. شما میگید از مقوله چیه؟ از یک مقوله جدایی سایه، یه مقوله هم داریم اصلا به اسم حرکت. در جا آمدن گفتن که مقولات عشق مقولات اهداعشه، نه خیلی مقولات این و زمان و مکان و فرض کنم که مطا و جده و فلان، این حرفا داریم که هم که یکی هم جوهر یکی شم حرکت. اصلا خود حرکت خودش یه مقوله هست، به کسی دیگه کار نداره، میگه من چیم از در جمتره، من خودم از خودم یک کسی هستم. یکی میاد میگه نه آقا اصلا داخل از مقولات، این مقولات همون دهتا هستن، ما حرکت اصلا مقوله وجود به حساب میاریم، از مقوله وجود که به حساب آوردی دیگه حدود ماهوی دیگه بهش نمیخوره. میگه نه خورش کن نداریم. نه پس چرا مادی میشه؟ خب بشه آبون بشه کار درست نمیشه، هر چیزی وجودی که بخواد مقید بشه همین تقیدش، یعنی حدود ماهوی دیگه، یعنی شما ماهیت رو بالاخره روش بار کردی، یعنی بل ابهام بار کردی، ولو به تفصیل هم ندونی که این چیه، ولی بل خود بینه چیه؟ تفاوت پیدا میکنی، هرکی برای خود یه ذهنی ده. پس ملاک چیه؟ ملاک این برگشتش به قضایای حقیقی هست، یعنی قضایای حقیقی یه هست که ذهن ما رو تشکیل میده. شما که میخواید بگید که ان نوع و مجموع و من فصل و الجنس، باید معنای نوع را بدانید یا نه؟ باید بدید. این معنای نوع دانستن از چی پیدا میشه؟ از این که شما یک قضیه را مرآت قرار بدید، نوع برای هم کنید. مثل چی؟ الانسان و نوع. اینی که میگید الانسان و نوع، آن این نوع را چکار میکنید؟ اول انسان را تصور میکنید، انسان یه معنای از جنس و فصل میاری در ذهن، وقتی که در ذهن آوردی به انسان هم کردید، بعد یه نوع از این انتظار میکنید، درست شد؟ نوع آمدید انتظار کردی، پس نوع تصور کردی. تصور نوع چیه؟ تصور نوع انسانی، نوع مساویس با انسان، نوع مساویس با شجر، نوع مساویس، یعنی یک معنایی رو شما در ذهن آوردی که این معنا حاکیست، مرآت، عنوان از انواع و مصادیق متعدد خودی. شما در قضایای حقیقی چی گفتید؟ مگه نگفتید قضایای حقیقی اون قضیه است که با خارج منطبقه به عنوان حاکی و به عنوان مرآت؟ یعنی وقتی میگید الانسان و موجودان، این الانسان و موجود یه قضیه حقیقی است، هم شامل میشه به افراد از میشود که خارجیه، هم شامل میشه افراد محققت وجود، مقدرت وجود و افراد سه پا، دو پا، چهار پا، شیش پا، از سه کله، دو کله، ده کله، هر انسانی که این از میشود که ماهیت بتونه این ماهیت در خارج تقوی پیدا بکنه، به اون میگن چی؟ انسان، درست شد؟ حالا اینی که میگید الانسان، به چه لحاظ میگید از میشود که الانسان و فرص این که من باب مثال الانسان و ناطقان، که این یه قضیه یه حقیقی است که نطق را بردی دوی ماهیت انسان، چه لحاظ میگید؟ شما به لحاظ خارج میگید دیگه، میبینید چون من در خارج دیدم انسان های جزئی نطق دارن، یک برداشت کلی و انتزاع کلی از این جزئیات کردم، اسمشو گذاشتم انسان، از نطقشونم، از نطق های جزئی یک انتزاع کلی کردم، اسمشو گذاشتم چی؟ ناطق.
این ناطق رو بر این آقای انسان چکای کردن خرم کردن آنکه منظورم بله این ناطق را آمدن بر این انسان چکای کردن هم کردن چون انسان و ناطق هم دیگه وقتی خلاف نباشه این ناطق که هم شده بر انسان در این حمله چیه؟ در این حمله درسته این ناطق را گفتن این انسان هم چکای کردن هم کردن حالا پس معنای الانسان و ناطقون یک معنای صادقه است چون با خارج منطبقه بعد میان یه مرحله بحث میگن خیلی خوب این انسانی که الان آمده و عرض کنم حضورتون که در ذهن من یک حقیقت تشکیل بده خب اسمش چی بذارم به انسان بگم هست میگم نه هست یعنی جدایی خب انسان که الان باعث جدایی نیست یه چیزی در انسانه که اون چیز باعث جدایی انسان از غیر انسانه اون اسمش رو میذارم هست بگم از انسان و جنس و نه جنس چیزی است که باعث اشتراک بین انسان و غیر انسانه اون چیه حیوان پس اسم حیوان رو میذارم چی جنس اسم خود انسان هم چی بذاریم حالا میذاریم اب نداره نوع میذاریم ما در اسم انسان که چیز نداریم نوع بذاریم اینه کله بذاریم پاچه بذاریم هر چی میخوایم بذاریم بالاخره برای این انسان یک معنایی باید چکا کنیم نوع حالا ما اسمش نوع میذاریم نوع گذاشتیم میگیم هنوعو مجموعون پس منل چی؟ منل جنس فلسفه این نوع که مجموع جنس و فصله منطبقان علیه چیه؟ همین الانسانو این انسان و ناطقون و الانسان حیوانونه پس این قضیه ذهنیه ما برگشتش به یک قضیه حقیقیت اون قضیه حقیقیه خودش چیه؟ خودش ذهنیه درست شد؟ حالا اون قضیه حقیقیه ملاکش چیه؟ ملاکش با خارجه پس قضایای ذهنی ما معالش برگشت به چی شد؟ به قضایای خارجیه شد اینم از این لذا ما در این حد ذات شیء را که نفس الامره هم مربوط به قضایای حقیقیه قرارش میدیم و هم مربوط به قضایای ذهنیه قرارش میدیم این مسئله تمام شد مرحوم حاجی در اینجا بعد میاد یک مطلبی ها راجع به نفس الامر بیان میکنن که البته یه مطلبیش که خوب به هر صورتی بیان کردن میفهمند که بعضی ها آمدن نفس الامر را از عالم امر گرفتن نفس الامر یعنی عالم امر عالم امر البته به دو معنی که ذکر میکنن تقریبا نزدیک هم امر عالم امر یعنی عالم از میشود که اراده و مشیت انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون امر پروردگار این است انما امره این امر پروردگار اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یعنی مشیت خدا امر خدا نه اینکه خدا امر کند که بشه همون مشیت خدا صرف مشیت عبارت است از شدن و می شود که این در اینجا در یک کسی می گوید من آرگویتی و همونن حتی انگبول لحو کن اون کنش هم از می شود که زیادیه انما اذا اراد شیئا یکون انگبول لحو کن فریکون اون انگبول لحو کنش هم زیادیه خب حالا البته زیادی هم نیست این دیگه تفسیر مشیت رو میخواد بکنه نه اینکه اول مثل ما یه ارادمش خاصی درش پیدا بشه بعد همون خاصش تأکید بشه معکد بشه بعد به مرحله انجاز برسه از میشود که تنجیز برسه و اینها و بعدش هم عرض کنم که یک امری بکنه که بشه و اونم حالا بعدا میشود در آینده حالا در چندان دو اینجوری نیست که فرزنیم که بله خدا اینطوریست که میگه باید فلانی باشد بشود فلانی برود 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 تخلق بر نمیداره مشیت خدا و مشیت های ما فرق میکنه ما نشستیم میگیم که فلانی باید برود، حالا باید نمیرود از اینجا باید که خب این دیگه دست ما نیست دیگه متاسفانه بله باید وقت دیگه میشه ولی که ها بله یا فلانی باید سیدی بخورد حالا نمیخورد دیگه اون دیگه متاسفانه خب این خیلی باید تاسفه که چطور بعضی از مشیت ها در خاره تحقیق پیدا نمی کنن دیگه حالا در صورت این همیده مسائل بود. این چندی ها کملوتی از ناحیه پروردگار اسمشو بشنید دیگه چون وقتی که یک بنده صالحی در مقام عامریت به خدا هم امر بکنه این دیگه خدا خیلی کملوتی کرده که اینو انجام نداده این بله در صورت حالا یه چه ارز کنید دیگه این قطعه فهمه میرسه این هست که بعضی از خدا هم بارا میزن خود خدا میگه بابا این میخواد بنده من بمونه باش کار دارم خلاصه ظالم و سیفی انتقم و بین انتقم ما میگیم نه ما بر اراده تو باید غالب بیاییم ما باید بر اراده تو غلبه بکنیم خلاصه خدا میگه بابا من که کار دنیا رو دست تو نمیدم ولی یه روزه همه رو فرمارتی میکنیم در صورت این عالم عالم امن. بعد مرحوم حاجی میفرماید که خب ولی تعریف اول از عالم البته این مطالب دیگری هم هستش که خب این یعنی دیگه گفتن ندارم از روش میکنم که چرا امن میگن به خاطر اینکه مصداق کلمه وجود است در اینجا ماهیت وجود نداره و همون مشیت خدا که ماهیت نداره اون مشیت خدا عبارت از امر خدا است همون کلمه وجود نوری و امثال ذالک دیگه خیلی مسئله به عنوان خلقاتی دیگه گل کرده دیگه اینو مسئله گفته در این و مرحوم حاجی میفرماید که نقطه ای که در اینجا هست این که ایشون میفرماید که اون معنای نفس الامری اولی اولاست چرا؟ به خاطر اینه که ما نفس الامر رو به هر معنایی بگیریم به معنای وجود منبسط بگیریم به معنای مشیت الهی بگیریم باز این وقتی به تدلی به اون عالم داره و مظهر برای اون عالمه باز خود شیء است یعنی باز خود شیء یه مسئله دیگه است تدلی و اتفاقش بر عالم هم یک مسئله دیگه است و عبارت دیگر انطباق یک قضیه بر نفس شیء اولاد از انطباق هر می شود که یک قضیه با عرض می شود حضورتون که اون عالم امر با عالم امر منطبق باشه به جهت این که خود شیء به ذات خودش اقرب است از انتصابش با چی؟ با اون عالم امر که این شیء به وجود آورده و محققش کرده لذا ما حد ذات شیء رو نفس الامر بگیریم بهتره تا اینکه از عرض می شود که نفس الحد می شود که نفس الامر را به معنای عالم امر بگیریم ما نفس الامر معنی حد ذات شیء میگیم این حدود خودشه به عبارت دیگر هر قضیهی در قضایای ذهنیه و در قضایای حقیقیه این قضیه میشود که این عبارت است ملاکش در انطباق این قضیه با همون حدود ماهوی خودش خودی خیلی پیسته آنچه که به نظر میرسه در اینجا این است که متن حاجی مقام تنزل اسماء و صفات را اینطوری که باید و شاید ادراک نکرده به جهت اینکه عرض کنم که وقتی که ما اون جزئیت یک امر را و اون شخصیت و تشخص یک موجود را در خارج این را ما معلول برای نزول عالم اسماء و صفات و عالم امر بدانیم هویتی که این شیء خارجی پیدا میکنه و تحیانی که این شیء خارجی پیدا میکنه نسبت به ذات خودش متأخر است از انتصاب این هویت به عالم چی به عالم هم بنابراین حدود ذاتی خود شیء نسبت به اون خود شیء این متأخر است از انتصاب این حدود ذاتی که تناول این اسماء و صفات الهی است پس بنابراین این حالا به نحوه جزئی یا به نحوه مجمل عرض کردم تا انشاءالله بعدا میان این قضیه پس بنابراین اگر ما نفس الامر را نفس الامر واقعی بگیریم، این اولاست از این که ما نفس الامر را حدود ذاتی خودش را بدانیم. منتها صحبت در این که چگونه ما نفس الامر واقعی ما دسترسی پیدا کنیم، اون یه حرف دیگه است. اون در اینجا میتونیم بگیم که اگر ملاک، بله این هم میتونیم بگیم که خب بله ملاک انتباه قضایات با اون نفس الامر واقعی، من تو هر مقدار که خودتو نزدیک کردی خانت آباد دیگه، ما نمیگیم که حالا فقط شما واقعا به اون عالم امر و به عالم مشیت و به عالم حضور و از میشود که اینها چکار کردید و به عالم انذار شما اراده چیز پیدا کردید، خلاصه اطلاع از رسی پیدا کردید، خود دیگه منظور منزل دیگه نازو بله می شود که از اسماء الهی یه منزل کردی خیر المنزلی می خواهد تا انا انزلناه از می شود که قرآن و قرآن عربی یا خدا منزله، بله از می شود که انا انزلناه فی لیله القدر فقط، بله حالا کسای دیگه خب مظهریت هستن، حالا بله بله اون جبی قیلت و قدره اینو جبی مادی و بقیت لیالی بیرانه و هر مقداری که مظهریتشون اقوا و اکم و اکمل باشه و همون مقدار قربشون هم چیز داره بیه اقرم بسم الله الرحمن الرحیم و هم ثم اشرنا الی ما قیل ان نفس الامر گفته شده که نفس العقل الفعال، عقل فعال به قول اینا و عالم الامر، عالم امر و ذا ایزایت العالم عقل کلی، یاد این عالم به عقل کلی نامیده میشه، بهش میگن به عالم امر، میگن عالم عقل، عقل کلی، عقل مدیر و مدبر. ای و یعد نفس الامر این دلبر بعضی ها نفس الامر را عالم امر میده و این عالم آزالای که عالم عقل، این عالم عقل است که کل صغیر و کبیر و وسیط و مرکب دیر مستقر، هر صغیر کبیر و وسیط و مرکبی در اون چه در اون مستقر است و منتوی است و در اون خلاصه مندمج است و او احاطه دارد، احاطه علی دارد. و تعبیر رو به عبارت این که ما به دو عبارت تعبیر آوردیم نفس الامر را به اشارت الی الاصطلاحین، اشاره به دو اصطلاح احد هما، یکی اصطلاح یعنی یکی عالم امر یکی عالم عقل، که عالم امر آوردیم یکم عالم عقل آوردیم، این اشاره به دو اصطلاح که بعضی ها عالم امر و عالم امر ربوبی گرفتن انما امر، بعضی ها عالم امر و عالم عقل گرفتن، این عقل محیط و مدبره بر کل عالم. اصطلاح ای که اصطلاح اهل الله هست حکی عبرون عن عالم العقل، از تعبیر من از عالم عقل و عالم امر مقتبسین از کتاب الهی علی له الخلق و الامر، برای او خلق است و امر مشیت است و خلق هم نتیجه مشیت و هادر تعبیر، این تعبیر انصر است و نفس الامر، خلاصه تعبیر چیست داره چون با علی له الخلق و نفس الامر یعنی اون امری که از ناحیه پروردگار موجب تکون همه اشیاء میشه و ممکنات میشه و انما عبر عنه تعالی بالامر، چرا امر گفته به عالم مشیت لوچنگ و یکی از اینها منجر اندکا که امیگته، چون امنیت این عالم امر و از می شود که خودیتش هویتش به اصطلاح و تعینش مندک است و مستحلک است در نور احدیت و هیچ از خودش وجود مستقلی نداره، بلکه اصلا به واسطه اولین مرحله تناظر عالم ذاته از این نقطه نظر که انه این که خود ذاته که آمده در یک مرحله پایین میخواد موجود پیدا بکنه و هیچ هنوز از خودش به ماهویتی حدودی از میشود که عوارض وجودی هنوز از خودش از اون سبب عوارض موجودی یعنی جهت موجودیتی از خودش هنوز نداره و عکس مراحل پایین تر که این حرفه کم کم به کسرات نزدیک تر میشن جهات کسرتی اونها و مهدوی اونها بیشتر میشه. از الاغول یا اغول مطلقا از صدق ربوبی هستن هر عرض یعنی اغول جزئیه یا اغول کلیه اونها از صدق ربوبی هستن و از نور مجرد هستن بلی الانوار و الاسفهدیه بلی انوار داده لا مهیت لها که همون حقائق نفس انسانه این به اصطلاح دقائق و دقائق نفس انسان لا مهیت لها نه ماهیتی ندارن علت تحقیق و منات البینونت لذیه و الماده منات بینونت و جدایی که ماده است حالا میخواد اون ماده خارجیه باشه که همین ماده عالم کسر یا ماده عقلیه باشه که رتبه عالم وجودی اون از میشود که مرتبه است مفقود اون فیها در این انوار اصفه بودیه و در این عقول مفقود است فهی مجرد نور مجرد نوریست که الذی هو امر الله که امر الله و کلمت کنل وجودیت نوریه این کلمه کنل وجودی و نوریست و ثانیه ما ثانی این از میشود که اصطلاح ثانی این جهت که چرا تعبیر به از عالم امر به امر تعبیر از کنم که آوردن چرا از عالم عقل به امر تعبیر آوردن انهو و این کانه زامهیت اگرچه دارای ماهیت است که بیداده به مجرد امر الله به مجرد امر خدا این از می شود که عقل متحقق میشه و توجه کلمت کن به او من دون معونت زائده بدون که معونه زائده از کسرت به خودش بگیره من مادت این که ماده باشه و تخصص استعداد و یک استعداد خاصی باشه تا اینکه او از میشود که وجود پیدا بکنه هر چیزی که صرف از میشود که چیز که باید استعداد داشته باشه البته این که باید استعداد داشته باشه این بعدن میاد که صرف این که استعداد داشته باشه با خود همون کلمه کن تحقق استعداد هم میشه و استعداد هم به وجود میاد و تفریح در اینجا معنا نداره. حالا تا ما این استعداد رو بعدن چه بدم؟ حالا این خیلی بحثش چیز میتونم فعلا هم اینقدر که کلمه کنه لحظ کردم ولی راجع به این که استعداد لازمه از میشود به تحقق از میشود به عالم اعیانه در این حرفی نیست به طور کلی تحقیم نمیشه یعنی اگر یه شیء مادی بخواد به وجود بیاد به صرف کلمه کن به وجود نمیاد مگر این که از عوالم بگذره وقتی که از اون عوالم گذشت و اون نور وجود این مراتب کسرت و کلیت بحث دادم که بلا این که سرعتن باشه این دیگه فرمیدیم اما این که اون نور وجود من بسید بدون این که این صورت حقیقی و ملکوتی خودش در عالم به سرد برسه و وجود داشته باشه بخواد یه دفعه در عالم کسرت وجود پیدا بکنه این تفرست به این چیه محاله این نمیشه این تخصص استعداد مربوط به اونه یعنی بدون اینکه نیاز باشه از این عوالم بگذره این خود اون عقل چیه وجود پیدا میکنه به عبارت دیگر اول صادره و یکیه مجرد و امکان ذاتی مجرد امکان ذاتی در این دو کفایت میکنه این از این نقطه نظر ما اینو عالم امر میگیم گرچه عقل است ولی عالم امر میگیم از این نقطه نظر که هیچ جنبه مادی نداره و صرف مشیت محض جهت دوم دیگر اصطلاح حکما حتی یعبرون بالعقل تعبیر میرن در از مفارقات محضی این مفارقات محضی هستن که اون عقول بسیطه هستن چون نفس انسان هم از مفارقاته ولی مفارقات محضی نیست تعلق بدن داره به هر صورت و هاذل عبارت ایزن این عبارت کثیر و دور است در لسان شریعت که که به عقل امر هم گفته میشه. و یا امکن ان یجعل یعد من العد من الحسبان حسبان حسبان، ممکن است که ما عد را به معنای خیال بگیریم، یعنی خیال کردن، یعنی خیال کردن لل حساب، یعنی اینطور به نظر شما آمده که همچه خیلی درست هم نباشه. تنبیهن علا اولویت المعنی الاول، تنبیه کنم بر این که اون معنای اول اولویت دارد، که اون حد می شود که حد ذات شیء عبارت است از خود اون شیء، نه این که تعبیر از عقل و امثال ذلك. تنبیهن علا اولویت المعنی الاول، بر اولویت اون معنای اول از چی؟ از نفس الامر یکن. لأن ظهور شی، چون ظهور شی به یک وجود تجردی یا به وجود مادی و کونو عند شیء، و اینکه این ظهور پیش یک شیء باشه، یعنی این ظهور شی پیش یک شیء دیگه باشه، پیش یک مقام بالاتری باشه، حالا اون مقام بالاتر ماده باشه یا لوح عالی باشه، نوری باشه، عالی نوری باشه، این خارجون از نفس، این از نفس خارجه. به عبارت دیگر این انتصاب خود ذات به ذات اقرب است از انتصاب ذات به عالم امر، چون در وهله اول ما خودمون دیگه، بعد انتصاب اون. ثم بیننا نسبت، حالا ما نسبت بین نفس الامر و خارج و ذهن رو بیان کردیم که اینا با هم دیگه چه نسبتی دارن. من خارجن اعم، گفتیم که از خارج اعم است، یعنی نفس الامر اعم از خارج. ای نفس الامر خود فلمن کلام قد کانفی، خب کلام در نفس الامر اعم مطلق از خارج. ممکنه یه خارجی نفس الامری باشه ولی خارج نباشه، مثل چی؟ از این شبه یه پروردگار رو میخواه از لفتون از این شبه آدم خارج میخواه، یعنی که اگر ما خارج و خارج از ذهن بدانیم، پس این ممکنه نفس الامر چیه؟ ذهنی باشه و خارجی نباشه. از لفتونه هم میرا برای ذهن امیده، چون ذهنم از خارج چی اعمه و نفس الامر از ذهن اعمه، پس نفس الامر از خارج چه اعم واقع میشه. تمام حواس کل ما حواس خارج، هر چیزی که در خارج است مثل قیام ذهن فاوتی نفس الامر در نفس الامر، من غیر عکس ممکن چیزهای در نفس الامر باشه که در خارج نباشه، خارج عالم اعیان از میشود که بود کما همونطوری که اندن نفس الامر، نفس الامر از ذهنی اعم منوج هست، از ذهنی در یک جا ذهنی هست و نفس الامر نیست، در یک جا نفس الامر هست و ذهنی نیست، مثل حق متعال که ذهن نمیتواند حق متعال را تصور کند، در یک جا هم ذهنی هست و هم نفس الامر هست، اونها یک قضیه ذهنیه. تو مذکر نماد بطل اجتماع و افتراق و قولنا بین نفس الامر و بین چی؟ بین هر میشود که ذهن از پی سواد غل قضایا، در قضایای صادقه مثل عربه و زوجون، هر دو هم نفس الامر و ذهنی با هم دیگه چکار میکنن؟ صرف میکنن، ذهنی این قضیه ذهنی. و در قضایای کاذب و در حق متعال حق مطلق از اسم و فرق و فرق فقیل کواذب مثل عربه و فرد، و این ذهنی متحقق است و نفس الامری متحقق نیست. در حق متعال یسلق و نفس الامری نفس الامر صرف میکنن، الحق و موجودان این یه قضیه صادقه است منطبق با نفس الامر، ولی منطبق با ذهن نیستش، چون ذهن حق رو نمیفهمه که حالا تصویر موجود و نامعلومه. این الحق و موجودان هم که میگه این یه چیه؟ یه تصور از میشود که مجمل این هست لذه به تهمی خارجی هم، چون حق متعال خارجی صرف هست، لا یهی دروی عقل و عقلی و نه وحنی حاکمه میکنه. و من هازا ظهر نسبت بین خارج و ذهن، نسبت بین خارج و ذهن هم معلوم شد که در اینجا در خارج و ذهن از این صورت قضیه چیه، چون اگر ما خارج رو هم بدانیم در این صورت بین خارج و بین ذهن هم عموم خصوص منوج بود، در بعضی جا خارج صرف میکنه ذهن صرف نمیکنه، در بعضی جا ذهن صرف میکنه خارج صرف نمیکنه، در بعضی جا هر دو هم ماده اجتماع دارن. و تعبیر رو به ذهن مرتن و به ذهنی اخرى، در یه جمعه گفتیم که زنده زیادون به اشارت الى جریان ها زنده سرزنین ها پیزوات نسبت در خود قضایی ها هم این نسبت ها چی میاد؟ ما در خصوص اون ذهن و خارج ما این نسب ها بودیم که بین ذهن و بین خارج چیه؟ این نسبت هست خارج ام ذهن ام مطلق از این ساعت نفس الام ام از چیه؟ از خارج و ذهن. حالا خود اونایی که این نسبت رو دارن که قضایی ها باشه خود این قضایی ها نسبت به هم چیه هستن؟ این حالت دارن شما یه قضیه حساب میکنه این قضیه نسبت به یه قضیه دیگر چی میشه؟ اهم میشه. اون قضیه نسبت به این قضیه چی میشه؟ اخص میشه. این قضیه با این قضیه با هم دیگه مانعت و از میتواد که چی هستن؟ ماده افترا با هم آمخات نوزش هستن و امثال جایده همسا جایده.